در صبحانه با خبر امروز، نشست کم سابقه یا رهبران اسرائیل، امارات و مصر، احیای احتمالی برجام و فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی یکی از محورهای این نشست اعلام شد. مرگ اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی محمد رئی شهری که بود؟ هشدار درباره کمبود منابع آب زیرزمینی همزمان با روند جهانی آب، 31 استان ایران درگیر فرونشست هستند. ادامه گلوله باران شهر محاصره شده ماریوپول توسط روسیه. دبیر کل سازمان ملل میگوید تهاجم به اوکراین غیر قابل قبول، غیر قابل دفاع و بی‌معنی است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. رهبران مصر، اسرائیل و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه در شرم الشیخ بر سر مواردی از جمله ایران گفتگو کردند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، میگوید توافق احتمالی بر سر برنامه هسته ایران ناکارآمدتر از توافق قبلی است و این باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد. این در حالی است که یک روز پیش از آن نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود توافق بر سر احیای برجام نه قریب الوقوع است و نه حتمی. گرچه تهران میگوید تنها دو مورد از شرطهای این کشور برای احیای برجام همچنان عملی نشده، اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی نوروزی خود به مقامهای این کشور توصیه کرد اقتصاد ایران را به تحریم گره نزنند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرسه خلیلی.
نخستین نشست رهبران اسرائیل، امارات متحده عربی و مصر از زمان عادی سازی روابط اسرائیل و امارات. ایران و گسترش نفوذش در منطقه یکی از محورهای اصلی این نشست سه جانبه در شرم الشیخ بود. این سه کشور همپیمان با ایالات متحده بخشی از یک محور نوظهور عربی اسرائیلی هستند. بنابر گمان زنی ها، آنها به دنبال متعادل کردن قدرت ایران در منطقه اند. برخی کارشناسان میگویند که تلاش واشنگتن برای بازگشت به برجام نگرانی هایی را در برخی از کشورهای منطقه درباره تعهد امنیتی واشنگتن ایجاد کرده. در صورت احیای برجام، تحریم‌ها علیه تهران در ازای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش لغو خواهد شد. اما برخی همچنان بر این باورند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه با ابراز نگرانی از توافق در وین از واشنگتن خواست که در مقابل وعده‌های به گفته وی توخالی، سپاه پاسداران را از فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی خارجی خارج نکند.
ما از تصمیم ایالات متحده برای تن دادن به درخواست ظالمانه ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی بسیار نگران هستیم. سپاه پاسداران بزرگترین و مرگبارترین سازمان تروریستی در جهان است. برخلاف گروه دولت اسلامی یا گروه‌های دیگر، این گروه یک دولت پشت آن ایستاده و آن هم ایران است. این فقط مشکل اسرائیل نیست. سایر کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه هر روز و هر ساعت با این گروه تروریستی درگیر هستند.
برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران لغو تحریم‌های نفتی ایران هم هستند و اینکه قدرت این کشور و به موازات آن گروه‌های نیابتی مورد حمایتش در منطقه افزایش یابد. این در حالی است که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفته بود که توافق بر سر احیای برجام قریب الوقوع نیست، اما واشنگتن برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار آمادگی دارد. Now when it comes to the status of the talks,
there has been significant progress. مذاکره ها در هفته های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته، اما می خواهم روشن کنم که توافق نه نزدیک و نه قطعی است و در حقیقت ما به طور مساوی برای هر دو سناریوی بازگشت یا عدم بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام آماده می شویم. رئیس جمهوری آمریکا متعهد شده که تا او در قدرت است، تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته ایران نخواهد داشت و این تعهد در شرایطی که برجام وجود دارد یا حتی برجامی در کار نباشد محکم و پایدار خواهد بود.
برای ایالات متحده موضوع اصلی همچنان پایبندی ایران به محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در ازای کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور است. با این حال ایران بر ضمانت‌های اقتصادی پافشاری می‌کند و اینکه واشنگتن نام سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کند، موضوعی که حتی مطرح شدنش مخالفت‌هایی را در میان قانون‌گذاران و سناتورهای آمریکایی برانگیخته. آنها می‌گویند که این اقدام به همراه رفع تحریم‌های اقتصادی دست ایران را برای افزایش بی‌ثباتی در منطقه بازتر می‌کند. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دولت ایران توصیه کرده تا بی توجه به تحریم‌های آمریکا تجارت خارجی و اقتصاد این کشور را رونق دهند.
با وجود تحریم‌های آمریکایی هم می‌شود تجارت خارجی را رونق داد و افزایش داد که افزایش پیدا کرد. هم می‌شود وارد قراردادهای منطقه‌ای شد که به حمدالله دولت توانست و وارد شد. هم می شود در قضیه نفت و برخی دیگه از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌ها و ارتقاهایی دست پیدا کرد، به وضعیت بهتری رسید.
گرچه موفقیت مذاکره‌های احیای برجام هنوز مشخص نیست، با این حال احتمال وقوع آن کشورهای عرب منطقه را به اسرائیل دشمن سرسخت جمهوری اسلامی نزدیک‌تر می‌کند، شرایطی که می‌تواند به تشکیل یک جبهه متحد در مقابل ایران بیانجامد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده همراه ماست، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، تحلیل شما از مواضع تهران و واشنگتن در روزهای اخیر در خصوص مذاکرات برجامی چیست؟
فکر میکنم یه مقداری موازنه فرق کرده. تا به حال شاید آمریکایی‌ها اصرار میکردن که شکل مذاکرات مثبته، حالا به جای درستی میرسیم و این جمهوری اسلامی بود که اعلام میکرد اما و اگری در کار هست و غیره، ولی حالا این آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه است که دائم بیانیه میده، به مسکو میدوه و ابراز امیدواری میکنه که یک توافق خوب و جامع امکان پذیره. به خصوص در دو روز گذشته تصور میکنم لحن آمریکایی ها کاملا تفاوت کرده و در این تغییر لحن به نظر من بایستی که جای پای مناسبات آمریکا و روسیه رو دید. در حقیقت این سایه جنگ اوکراینه که بر مذاکرات اتمی سایه انداخته. گفتگوهایی که آقای بایدن در اروپا خواهد داشت بعد از شرکت در جلسه ناتو و قصد افزایش فشارهای حداکثری مشابه سیاستی که دولت گذشته آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی داشت، این بار علیه روسیه شامل رفع تحریم ها هم احتمالاً شده و حالا آمریکا به نظر میرسه که مقاومتر از پیشه در مقابل برداشتن بخشی از تحریم ها که میتونه راضی بکنه روسیه رو و منتفع بکنه روسیه رو از منافع برجام. این یک مقدار زیادی تغییر جهت به نظر میرسه.
آقای تقی‌زاده، در این شرایطی که به هر حال همونطور که شما اشاره کردید مواضع تغییر کرده، نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری مصر و ولیعهد ابوظبی دیدارهای سه جانبه داشتن، در این نشست‌های از پیش تعیین نشده، فکر می‌کنید چه پیامی برای طرفین مذاکرات هسته‌ای وجود داره؟
این که یک ائتلاف تازه در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی و علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در حال شکل گیری، شاید قرار دیدار سه جانبه‌ای که شما به اون اشاره کردید بین السیسی و نفتالی بنت و ولیعهد ابوظبی پیش از اعلام مواضع تازه آمریکا طراحی شده بود، ولی به هر حال دیدار این رؤسای دو کشور به اضافه ولیعهد ابوظبی تأکیدی است بر این قضیه که هر چه سیاست آمریکا باشه در ارتباط با توافق برجام و آیا این توافق امضا بشه یا نشه، اونها قصد دارن در مقابل تهدیدایی که جمهوری اسلامی متوجهشون میکنن خط مشترکی رو اتخاذ بکنن. بخصوص حمله های پهپادی که در طول هفته های گذشته جمهوری اسلامی مبادرت به اون کرده حالا به عنوان یک خطر جدی تلقی میشه. حضور این دو رئیس کشور گرد یک میز به اضافه ولیعهد ابوظبی یقینا مقدمه خواهد بود بر توسعه ائتلافی که اسرائیل پیشگامی اون رو عهده‌دار شده.
آیه تغیزاده، اشاره کرد به موازه آمریکا که به هر حال تغییر کرده، مقامات آمریکا گفتن شاید خیلی هم زود نباشه این مذاکرات. فکر میکنید دولت بایدن تغییر موازه خودش رو تحت تاثیر فشارهای داخلی آیا تغییر داده؟
فشارهای داخلی آمریکا هم هست، شکی در اون نیست، ولی سیاست بایدن در مقابل پوتین و در مقابل روسیه در ارتباط با تهاجم روسیه به اوکراین سیاست پیشبینی نشده ای بود. آقای بایدن در گمان زنی های افکار عمومی آمریکا بعد از اتخاذ مواضع تند دید که در حدود 4% میزان پشتیبانی آرای عمومی از اقدامات او بالا رفته و حالا در این خط در فاصله 6 ماه تا انتخابات میاندورهی آمریکا دولت بایدن قصد داره که این خط رو ظاهراً ادامه بده و اعمال فشارهای بیشتر و اتخاذ مواضع جدیتر در مقابل روسیه، بخصوص این نکته که حالا روسا شاید آماده جنگ شیمیایی و بیولوژیک هم میشن علیه اوکراین، کمک میکنه که بایدن با جلب توجه بیشتر افکار عمومی نسبت به خودش، که این جلب توجه رو ما در کنگره آمریکا هم میبینیم، بیشتر مواضع تند یا سخت در مقابل اوکراین اتخاذ بکنیم.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقام بریتانیا.
رادیو فردای عزیز، تبریک باید بگیم، شاد باش باید بگیم، با اون همه زندانی سیاسی که ما داریم، با اون همه عزیزانی که بیگناه از ما گرفتن، با اون همه بلایی که سر افغانستان آوردن، آیا هنوز جای شاد باش و تبریک هست؟ بله هست. اونهایی که آزادی خودشون رو گذاشتند، اونهایی که جان خودشون رو برای آزادی گذاشتند، نخواستند که ما پس بشینیم، تسلیم بشیم، وا بدیم، و ما وام داره آنها نیز هستیم که یادشون رو گرامی میداریم، جای اونها رو در کنار خودمون خالی میبینیم و به احترام خانواده هاشون و به یاد یکی یکشون روزگار رو نه به تلخی بلکه به نیت ایستادگی و مبارزه می گذرانیم. بهاران خجسته باد به ایرانی، به افغان و به تاجیک. سلام و شاد باش و عرض تبریک. به امیدی که در این سال تازه خبر آید، همه شاد و همه نیک. خوشا خورشید آزادی برآید، سپیده سرزند در شام تاریک. خوشا در سبززاران بهاری، همه در کار گردش گرم پیکنیک. مشو هادی تو هم ساکت در این حال، اقلن مثل گنجشکی بزن چیک 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 چیک.
محمد محمدی ری شهری، اولین وزیر اطلاعات بعد از انقلاب ایران و حاکم شهر، در سن 76 سالگی درگذشت. او از مهرهای اصلی اعدامهای سیاسی در دهه 60 بود و پرونده های مهمی نظیر کودتای نوژه در سال 1359 را قضاوت کرد، پرونده‌ای که به اعدام ده‌ها تن از متهمان ارتشی انجامید. جمشید برزگر همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای برزگر، یکی از مهمترین رخدادهای دوره وزارت او به تابستان 1367 و اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی برمی‌گردد. شما بیشتر از سوابق آقای ری شهری بگویید.
بله، آقای ری شهری یکی از در واقع تندروترین و خشنترین و مخوفترین چهره‌های جمهوری اسلامی در دهه 60 بود و قبل از این که اساسا وزارت اطلاعات تشکیل بشه و به عنوان اولین وزیر اطلاعات انتخاب بشه، در به عنوان در واقع حاکم شرق بعد از درگیری های گنبد کاووس به اونجا رفت، در اونجا اقدامات خشنی انجام داد، بعدن به عنوان حاکم شهر دستفول در واقع قبلش اول انتخاب شده بود از طرف پدرزنش و آقای مشکینی و بعد هم در واقع در دستگاه قضایی کار خودش رو دنبال میکرد، با اومدن بهشتی جایگاه او تقویت شد. منتها همونطور که اشاره کردید مسئله کودتای نوژه زمانی بود که او به یک چهره شناخته شده بدل شد و با قصاوتی کم نظیر در واقع با کسانی که متهم به شرکت در این کودتا بودن برخورد کرد، بعد به دادگاه های ارتش رفت و در اونجا نقش عمده‌ای در پاکسازی های درون ارتش داشت و از جمله در عزل و در واقع برخورد با آیت الله شریعت مداری هم نقش بسیار جدی ایفا کرد. او مسئولیت بازجویی و اعمال فشار رو بر او به عهده داشت، به صورت این مرجع تقلید شیعیان سیلی زد و تا آخر در واقع پیگیر او بود. بعدا هم البته این کار رو تکرار کرد با باز کردن پرونده برای مهدی هاشمی. محمدی ریشهری از اصلی ترین چهرهای و طراحان عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری بود و بعد هم دیگه اوج کار او که باز هم مسئولیت فوق العاده جدی و عمده ای داشت، برای اینکه اینها به هم پیوند خورده بودن در سایه مرگ روح الله خمینی و تعیین جانشین آینده او، فاجعه تابستان 67 را او هم یکی از کسانی بود که نقشی عمده در رقم زدنش داشت.
او در سالهای اخیر به عنوان تولیت شاه عبدالعظیم منصوب شده بود. این تولیت ها همواره در تیررس فسادهای کلان اقتصادی هستند. آقای برزگر، از کارنامه اقتصادی او چه چیزی بیشتر میدانیم؟
بله، البته او هم با تعدادی از معاونان خودش مثل محمد شریعت مداری، مثل احمد پورنژادی، ابتدا اومدن در سال 76 یک حزب سیاسی رو انداختن به اسم جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی. بعدها او به طور کامل جذب فعالیت‌های اقتصادی شد از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ری که چیزی حدود 35 شرکت بزرگ دیگر رو زیر مجموعه خودش داشت. اینها در واقع به رایگان عملاً در اختیار او گذاشته شده بودن و یک ثروت افسانه‌ای رو تشکیل داده بود که فارغ از هر نوع حسابرسی بود، بدون اینکه مالیات بپردازه، مثل نهادهای تحت نظر خود رهبر جمهوری اسلامی. علاوه بر اینها این شرکت ها حتی از بودجه عمومی هم مجدداً بهره می بردن، ارتزاق می کردن و در بودجه عمومی هم دست می بردن. به هر حال او در سالهای از دهه اواسط دهه 70 به این بر و بعد از همان انتخابات دوم خرداد عملاً یک موزگیری های سیاسی به اون معنا نداشت، فعالیت سیاسی نداشت و بیشتر معطوف همین تولیت آستان شهرالعظیم بود و شرکت های بزرگ اقتصادی که در حوزه های مختلف از ساختمان سازی تا تولید و توزیع گوشت و صنایع بالادستی و پایین دستی، در واقع این شرکت های سرمایه گذاری حضور داشتن و بدون این که همطور که عرض کردم مثل بسیاری از شرکت های دیگه مطلقاً مورد حسابرسی هم قرار نمی گرفتن و خوب مشخص هست که او هم بخشی از همین دستگاه چپاول بود و به این شکل در واقع منافع خودش و جمهوری اسلامی رو تامین می کرد.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. همزمان با دوم فروردین ماه روز جهانی آب، رسانه‌ها در ایران از خشک شدن چشمه کوهرنگ خبر دادند، چشمه‌ای که آب 5 شهر را تامین می‌کند. بحران آب در ایران به یکی از اصلی‌ترین مخاطرات کشور تبدیل شده و مهار آن به شعارها و وعده‌های مسئولان هم راه پیدا کرده است. به این حال عملکرد مسئولان همچنان نشان از بی‌توجهی به توصیه کارشناسان منابع آبی دارد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
تنین سرنای عزا که آبان ماه گذشته بر چشمه کوهرنگ نواخته شد به گوش کسی نرسید تا در روز دوم فروردین ماه و همزمان با روز جهانی آب، رسانه های ایران خبر از خشک شدن این چشمه بدهند.
خیلی چشمه که کنیم ناراحت کننده،
چشمه‌ای که آب 5 شهر و 34 روستا را تأمین می‌کرد و یکی از اصلی ترین سرچشمه‌های رودخانه‌های کارون و زاینده رود بود.
فقط اینا بدونید که ما تا چند ماه پیش دعوا سر انتهای زاینده رود بود. الان دیگه ابتدای زاینده رود و سرچشمه دیگه آب نداره.
بیش از 3 دهه است که مسئولان در جمهوری اسلامی خشکسالی را انکار کردند و با اجرای پروژه‌های غیر کارشناسانه با هدف خودکفایی منابع آبی کشور را دچار بحران کردند. طرح‌های انتقال آب مثل تونل‌های از روی شماره کوهرنگ و بهشت‌آباد از این جمله‌اند. امروز 10 استان مازندران، فارس، اصفهان، خوزستان، همدان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و یزد در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار دارند. تنش آبی در سال گذشته مردم استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان را به خیابانها کشاند. اعتراض مردمی با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد، اما گستردگی اعتراضات به حدی بود که اولین سفر رئیس دولت 13 به استان خوزستان باشد با وعده رفع مشکل بی‌آبی. تنش آبی و مصرف بی‌رویه آب در کشاورزی به کلام رهبر جمهوری اسلامی هم راه پیدا کرد و در سخنرانی روز اول فروردین هرچند با اما و اگر به آن اشاره کرد.
ما در کشورمون حالا اونی که معروف بنده البته نظراتی در این زمینه دارم، لکن حالا اونی که گفته میشه به طور معمول این است که ما دچار کمبود آب هستیم. خب اگر کشاورزی ما دانش بنیان شد، مشکل کمبود آب هم حل خواهد شد.
آنچه به کلام می آید اما همان نیست که عمل می شود. تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی همچنان موجب کشت محصولات آببر همچون برنج و هندوانه، آن هم در استانهای دچار تنش آبی می شود و ابراهیم رئیسی هم در سفرهای استانیش دستور به تسریع در ساخت سدهای غیر کارشناسی مانند خرسان، چمشیر و بختیاری می دهد.
تا پایان 401 ما انشالله شاهد آبگیریش باشیم.
روز گذشته همزمان با روز جهانی آب، برنامه محیط زیست سازمان ملل به تأکید بر نقش آبهای زیرزمینی در حیات ساکنان کره خاکی پرداخت. آبهای زیرزمینی تقریباً 99% از کل آب شیرین مایع روی زمین را تشکیل می‌دهند. با این حال، برداشت بی‌رویه از این منابع زیرزمینی خسارات جبران ناپذیر به بار آورده است. در ایران استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی 31 استان کشور را در معرض خطر جدی فرونشست قرار داده است. 28 میلیون نفر از جمعیت ایران در مناطق پرخطر زندگی می‌کنند و از 609 دشت کشور 400 دشت در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارند. یعنی برداشت بی‌رویه از آبخانها منجر به تغییرات بازگشت ناپذیر در دشت شده. زمین نشت کرده و ترک‌ها و شکاف‌ها و فروچاله‌ها آشکار شدند. در حالی که در جهان 4 میلی‌متر فرونشست سالانه به عنوان آستانه بحرانی معرفی می‌شود، میانگین فرونشست سالانه در دشت‌های ایران بیش از 30 سانتی‌متر است. و این یعنی زمینی که از سفره‌های آب زیرین خالی شده، مزارع، جاده‌ها، خانه‌ها و شهرها را خواهد بلعید. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همراه میشیم با نیک آهنگ کوثر، کارشناس آب مقیم آمریکا. آقای کوثر، امسال مأموریت کسانی که دغدغه مشکلات آب رو دارن مرئی کردن آب زیرزمینی به عنوان منبعی نامرئی است. وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی در ایران چگونه است؟
درود بر شما. در طول چند دهه اخیر بخش عمده منابع آب زیرزمینی که به راحتی تجدید نمیشن از بین رفتن به خاطر سیاست‌های کشاورزی و تأکید بیشتر دولت و نهادهای حکومتی بر روی ایجاد سازه‌ها برای مدیریت آب سطحی، و خیلی از این سازه‌ها مانع شدن که آب زیرزمینی تغذیه بشه به واسطه اینکه جلوی رودخانه‌ها گرفته شد و بعد از اون هم بسیاری از کشاورزان بدون در نظر گرفتن وضعیت آبهای زیرزمینی شروع کردن به برداشت از سفره آب زیرزمینی. بیش نزدیک به 90% منابع آب زیرزمینی ما صرف کشاورزی میشه و در حدود بین 50-60% آبی هم که در کشور استفاده میشه از زیر زمین میاد. میتوان گفت که در طول چند دهه گذشته به خاطر سیاست‌های خودکفایی کشاورزی چه در دوره آیت الله خمینی و بدترش در دوران آیت الله خامنه‌ای، بخش قابل توجهی از آبخانهای ما دارن خالی میشن و دشت‌های بسیاری یا ممنوع شدن یا ممنوع بحرانی، که این یک فاجعه بسیار بزرگ هم برای اقتصاد ماست و هم از منظر زیست محیطی و آینده رو در بسیاری از نقاط کشور زیر سوال میبره.
آقای کوثر، به هر حال کمبود آب در ایران چیزی نیستش که بر کسی پوشیده باشه. سیاست‌های حاکمیت و مدیریت منابع و کشاورزی رو چطور ارزیابی میکنید در این کشور؟
متاسفانه بایستی گفت که ما در کشورمون شاهد فقدان شعور در مدیریت منابع هستیم. بدون منابع آب، بدون منابع خاک، ما نمیتوانیم کشور رو اداره کنیم و فرسایش خاک به واسطه سیاست‌های بد و نادیده گرفتن اصل 50 قانون اساسی، نبود نظارت از یک طرف و همچنین برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و خشکاندن تالاب‌ها، دریاچه‌ها به واسطه سیاست‌های مدیریت آب سطحی باعث شده که نقاط مختلف کشور دچار مشکلی بشن که ما اثرش رو در مهاجرت‌های وسیع می‌بینیم که بسیاری از کشاورزان منابع آب خودشون از دست میدن و مجبور میشن در حاشیه شهرها ساکن بشن و بر اساس آمار در بین سالهای 85 تا 90 بیشتر از 60% مهاجرت‌ها به مناطق حاشیه شهری به واسطه همین کمبود آب بوده و سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای هم در همین صحبت اخیرشون در نوروز امسال نشون میده که همون سیاست‌ها رو با به قول معروف دوپینگ، با فشار بیشتری میخوان دنبال بکنن و این باعث نابودی منابع بیشتری میشه که سرنوشت کشور رو به خطر میندازه.
این سرنوشت چه هستش آقای کوثر؟ بیشتر بخوایم بگم کاملترش این که کمبود آب زیرزمینی در ایران چه تهدیدی برای ایران خواهد بود؟
در شرایطی که ما با تغییرات اقلیمی مواجه هستیم و بسیاری از دریاچه ها و منابع آب سطحی ما به خاطر تبخیر دارن از بین میرن، وقتی که ما وابستگی زیادی به منابع آب زیرزمینی داشته باشیم و این منابع به راحتی تجدید نشن و ما شرایط تجدید و تغذیه آبخانه‌ها رو فراهم نکنیم، ما این منابع رو از دست میدیم. نشست زمین، ترک خوردن زمین و ایجاد فروچاله‌ها جز نشانه‌هایی هست که ما داریم می‌بینیم در سراسر کشور. مناطقی مثل اصفهان دارن بین 9 تا 15 سال دیگه کاملا از دست میرن و مردمان مناطق بسیاری جایی برای زندگی نخواهند داشت، شغلی باقی نخواهد موند برای بسیاری و این میتونه تنش‌های اجتماعی بزرگی رو ایجاد بکنه که حکومت شاید تا حالا با سرکوب تونسته جلوی خیلی‌هاشو بگیره، اما این قضیه تشدید خواهد شد و ما اینو میدونیم که تداوم تنش آبی به بحران‌های کوچک و بزرگ و خشونت منتهی میشه و اتفاقی که الان داره میفته به خاطر سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای و دولت و سپاه، ما متأسفانه شاهد افزایش این مشکلات برای مردمان مناطق زیادی دشت‌های کشور هستیم و تداوم این وضعیت به سقوط کشور خواهد انجامید.
نیکا هنگ کوثر همراه ما بود، کارشناس آب مقیم آمریکا. در 28مین روز از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، نبرد در نزدیکی کییف پایتخت شدت گرفت. شهردار شهر از ساکنین خواسته که هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند. معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که دست کم 100 هزار تن از مردم شهر محاصره شده ماریوپول خواستار خروج از این شهر هستند، ولی به دلیل عدم وجود مسیرهای امن قادر به این کار نشدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که روسیه نمیتواند در جنگ خود علیه اوکراین پیروز شود و ادامه جنگ در اوکراین از نظر اخلاقی غیر قابل قبول است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
درگیری نیروهای نظامی روسیه با نیروهای اوکراینی در حومه شهر کییف شدت گرفته. شهر بوریسپیل در جنوب شرق پایتخت که بزرگترین فرودگاه اوکراین در آنجا قرار دارد، به کانون این درگیری‌ها تبدیل شده. شهردار بوریسپیل دیروز از ساکنین این شهر خواست که در صورت امکان منطقه را ترک و یا به پناهگاه‌ها بروند. همزمان ارتش اوکراین بامداد روز سه‌شنبه اعلام کرد که موفق شده نیروهای روسی را از برخی مناطق شمال غرب حومه کیف که به دست روسیه افتاده بود بیرون راند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده که این مناطق زیر آتش سنگین ارتش روسیه قرار گرفتند. با این حال نگرانی ها هنوز معطوف به جنوب شرق اوکراین است. شهر ماریوپول که نزدیک به 3 هفته است در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. تمام ارتباطات با این شهر قطع شده و کسی نمی‌داند چه بر سر جمعیت چند صد هزار نفری که در این شهر گیر افتادند آمده. به خصوص صدها نفری که در پی بمباران هفته پیش در تئاتر این شهر هنوز زیر آوار ماندند. ساختمانی که قرار بود پناهگاه امن برای ساکنین شهر باشد با بمباران ارتش روسیه به تله مرگ تبدیل شد.
The situation in Mariupol is very difficult. We have no access.
وضعیت در ماریوپول بسیار دشوار است. ما به ماریوپول دسترسی نداریم. وقتی در مورد دسترسی بشردوستانه صحبت می‌کنیم، نه تنها در مورد تخلیه، بلکه در مورد تدارکات نیز صحبت می‌کنیم. تامین غذا و نیازهای اولیه مردم شهر. همانطور که می‌دانید، صدها هزار نفر بدون غذا و آب آشامیدنی در این شهر گیر کرده‌اند.
پیشتر روز دوشنبه ایرینا ورشچوک معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرده بود که روسیه و اوکراین بر سر گذرگاه‌های امن برای اتوبوس‌های تخلیه غیر نظامیان و ارسال کمک‌های اولیه به توافق رسیدند و قرار است مردم از مناطق اطراف شهر محاصره شده ماریوپول به شهر زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین منتقل شوند.
من شخصا فکر می‌کنم روسیه می‌خواد با تصرف ماریوپول از شبه نظامیان آزوو انتقام بگیره. پوتین واقعا می‌خواد نشون بده که بتونه اون چه رو که معتقد متعلق به اوست پس بگیره. حتی اگر روس‌ها شهر تصرف و یک شهردار دست نشانده در این شهر سر کار بگذارند، باز هم باید با مقاومت مردم شهر دست و پنجه نرم کنند. به همین دلیله که شهر تسلیم نمیشه.
وزارت دفاع اوکراین مدعی شده که از زمان آغاز تهاجم روسیه به این کشور 15300 نفر از نیروهای روسی کشته شدند. روز دوشنبه هم وبسایت روزنامه کومسومولسکایا پرادا آمار کشته شدگان نیروهای روسی را نزدیک به 10000 نفر اعلام کرده بود. اما روز سه‌شنبه این روزنامه آمار منتشر شده را جعلی توصیف و مدعی شدند که وبسایت این رسانه هک شده بوده. حمله روسیه به اوکراین واکنش چشمگیر بازارهای جهانی را در پی داشته. حالا بعد از انرژی، امنیت بازار غذایی هم به خطر افتاده است. به خصوص در کشورهای مسلمان که در آستانه ماه رمضان نگران تأمین گندم مورد نیازشان هستند. روسیه و اوکراین نزدیک به 30% گندم صادراتی جهان را تامین می‌کنند. بر اساس داده‌های موجود در سال 2020 روسیه سهمی در حدود 19% و اوکراین سهمی در حدود 10% از کل صادرات گندم جهان را به خود اختصاص دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
دلم میخواد تبریک سال نو رو از زبان شیرین ترین خاطره کودکی در نوروز به زبان بیارم. کسی که فکر میکنم همکارم، فکر میکنم منتقدی تراز اول از کودکی در ذهن من باقی مونده و او کسی نیست جز حاجی فیروز. ابراو به خودم سامبلی بله کن، ابراو به خودم سرت بالا کن، ابراو به خودم بز بز قندی، ابراو به خودم چرا نمیخندی. بهاری های حاجی فیروز سرشار است از نقد اجتماعی و نقد وضعیت معیشت مردم و امید و آرزو به آینده. بهاری هایی که از زبان حاج فیروز دهان به دهان چرخیده و هر سال حتی بخشی از اون رو همه ما یادآوری میکنیم، نمونه بیتی مثل سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بتر بود، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی، شعری که ختم میشه به این بیت زیبا: در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک. این نشان دهنده اینه که مردم ما امید به آینده دارن، مردم ما از دیروز خود انتظار بیشتری دارن، مردم ما از خودشون انتظار بیشتری دارن و این نشون دهنده مردمی است که انگیزه تلاش و زندگی درشون نمرده، انگیزه روزگاری درخشانتر درشون نمرده و من از همینجا آرزو میکنم که روزگار بهتری رو برای مردم ایران شاهد باشیم، روزگاری پر از سربلندی، پر از موفقیت و پر از خنده های از ته دل.
جشنواره فیلم های مستند تسالونیکی در یونان که یکی از بزرگترین جشنواره های سینمای مستند در جهان است، امسال در 24مین دورش جنگ اوکراین را به عنوان یکی از مایه های اصلیش برگزید و در بخش های دیگر هم میزبان فیلمی بود از ایران درباره اعدام های دهه 60. روایت محمد عبدی را بشنویم از جشنواره امسال.
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند تسالونیکی سرانجام پس از 2 سال برگزاری تنها به شکل آنلاین موفق شد امسال به رغم محدودیت‌های کرونایی به شکل حضوری هم برگزار شود. جشنواره‌ای که امسال میزبان 233 فیلم کوتاه و بلند از سراسر جهان بود.
امسال روی اوکراین تمرکز مختصری داشتیم و فیلم‌هایی نشون دادیم که درباره این بحران حرف می‌زنند، درباره این جنگی که در واقع از خیلی وقت پیش شروع شده. در این حال بخشی هم داشتیم به نام بعد از واقعیت که اختصاص داشت به فیلم‌هایی که درباره واقعیت جدید زندگی در دوران پس از همه‌گیری حرف می‌زنند. The new reality that we are facing after the pandemic.
خانه پوشالی ساخته سیمون لرنگ ویلمونت، کارگردان دانمارکی، جایزه الکساندر طلایی جشنواره امسال را به همراه 12,000 یورو جایزه نقدی به خود اختصاص داد. فیلمی که پس از اشغال اولیه شرق اوکراین سرنوشت 3 بچه را دنبال می کند که از والدین خود دور افتادند و در یک مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست روزگار می گذرانند. سعی میکنم فراموش نکنم فیلم تکان دهنده است از پگاه آهنگرانی درباره اعدام های دهه 60 در ایران. فیلمساز با استفاده از عکس و متریال آرشیوی و یک گفتار متن بسیار حساب شده و دقیق، فضای بسیار جذابی خلق می‌کند که در آن حذف شدن آدم‌ها از دید یک بچه روایت می‌شود.
یه شب خواب دیدم رفتم اسپانیا، بعد اونجا با تیم بارسلونا بازی کردم.
رویاهای خالکوبی شده ساخته مهدی گنجی دیگر فیلم ایرانی جشنواره امسال بود که در آن روند انتخاب 17 فوتبالیست 11 تا 13 ساله برای سفر به اسپانیا روایت می شود. فیلمی که سعی دارد در کنار روایت رویاهای این بچه ها به زندگی سخت آنها در شهرهای مختلف ایران اشاره کند، هرچند در نهایت به یک ساختار منسجم نمی رسد.
خب گزارشی از محمد عبدی رو دیدیم از جشنواره تسالونیکی یونان. اما مارتین رون خالق دو نقاشی دیواری 40 متری در آرژانتین است. این دیوارنگاره‌ها با الهام از مشکلات زیست محیطی رودخانه پارانا به تصویر درآمدند. در سالهای اخیر سطح آب این رودخانه به شدت کاهش پیدا کرده که علاوه بر مشکلات زیست محیطی فزاینده به تجارت غلات این کشور هم ضربه زده است.
مارتین رون خالق نقاشی‌های دیواری بزرگ در شهر نیکولاس دولوس آرویوس در آرژانتین است. این شهر که در سواحل رودخانه پارانا قرار دارد با بحران زیست محیطی مواجه است و این نقاشی‌ها بازتابی از این مشکل هستند. این دو نقاشی 40 متری با الهام از کاهش شدید سطح آب رودخانه به تصویر درآمدند. امسال آب رودخانه پارانا به پایین‌ترین سطح خود در 40 سال اخیر رسیده. همچنین در سالهای اخیر خشکسالی موجب افزایش آتش سوزی در این منطقه نیز شده است. یکی از نقاشی های دیواری پسری را به تصویر می کشد که در حال چیدن یک گل بومی از رودخانه است و دیگری دختری را نشان می دهد که تصویرش در آب منعکس شده. به گفته این هنرمند هدف او مطرح کردن تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی رودخانه است.
وقتی که وارد سن نیکولاس شدم تحت تأثیر سطح پایین بیسابقه رودخونه قرار گرفتم. اتفاقا همون زمان داشتم روی یک سری نقاشی دیواری کار میکردم که در اونها بازتاب نقش اصلی رو داشت یا تصویر بازتاب کودکان رو روی بادکنک میکشیدم. شخصیت های نقاشی من همیشه در زمینه‌ای که نقاشی میکنم با جنبه از مکان تعامل دارن. به نظرم رسید یک پیام محیط زیستی رو به تصویر بکشم. این پیام که پارانا در حال نابودیه.
رودخانه پارانا از برزیل سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از پاراگوئه و آرژانتین به اقیانوس اطلس سرازیر می‌شود. حدود 80% از صادرات سویا، ذرت و گندم مزارع آرژانتین از طریق این رودخانه با کشتی حمل می‌شود. این رودخانه نقشی حیاتی در رفاه اقتصادی این کشور و ایجاد یک اکوسیستم مهم تالابی در نزدیکی دلتای رودخانه ایفا می‌کند. حالا عمق کم آب باعث شده کشتی ها بار کمتری حمل کنند و در نتیجه به تجارت این کشور لطمه وارد شده است. رون نقاشی های خود را ابزاری برای جلب نظر مردم در مورد مسائل محیط زیستی می داند.
من فکر میکنم که زمان مناسبیه که پیامی ترسیم کنیم. مردم رو به فکر کردن دعوت کنیم. وقتی مردم نقاشی دیواری رو میبینن، سوالهایی براشون پیش میاد. اینکه اونا چه چیزی رو دارن نجات میدن؟ چرا به تصویر کشیده شدن؟ این کار به تعامل و بررسی علت پایین بودن سطح رودخونه ختم میشه. پیام این کار زیست محیطیه. در موارد دیگه مربوط به ویژگی‌های خاص اون منطقه است تا به نوعی فرهنگ مناطقی رو که نقاشی میکشم تقویت کنه.
مارتین رون هر سال بین 10 تا 12 نقاشی دیواری اجرا می کند و به گفته خودش سبک او از سورئالیسم شهری به هایپر رئالیسم جادویی تغییر کرده است. از دیوارنگاره های دیگر او می توان به دختری در حال بازی با لگو و پورتری از بازیکن فوتبال کارلوس دوس اشاره کرد. با اینکه این هنرمند برای خلق آثارش بیشتر وقت خود را روی داربست و جرثقیل می گذراند، اما به گفته خودش به شدت از ارتفاع نیز می ترسد.
مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال این هفته در قاره‌های مختلف پیگیری میشه. آخرین خبرها از این بازی‌های حساس رو از مهدی رستم‌پور می‌شنویم، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
هواداران فوتبال در ایران طی روزهای آینده تعطیلات نوروزی فوق‌العاده جذابی رو پیش رو دارن، چون بازی‌های حساس ملی در نقاط مختلف دنیا برگزار خواهد شد. در اروپا پرتغال با ترکیه مواجه میشه و ایتالیا به مسافه مقدونیه میره. برنده‌ها در برابر هم قرار می‌گیرن که در مسافه احتمالی ایتالیا و پرتغال تیم بازنده جام جهانی رو از دست میده، یعنی چه ایتالیا و چه پرتغال که خب چندان مطلوب دوستداران فوتبال نیست، ولی اینطوری رقم خورده و از بین این دو تیم یکی جام جهانی را از دست خواهد داد. لهستان با توجه به اینکه فیفا روسیه رو کنار گذاشت از مسابقات، یک برد باد آورده به دست آورده و منتظر میمونه تا در برابر برنده سوئد و جمهوری چک قرار بگیره. در آمریکای جنوبی برزیل و آرژانتین که صعود کردن، اکوادور و اوروگوئه شرایط بهتری دارن نسبت به سایر تیم‌ها. در آمریکای شمالی کانادا میتونه بعد از جام جهانی 1986 دوباره صعود کنه. آمریکا و مکزیک هم شرایطشون خوبه. در آفریقا برای هواداران فوتبال در ایران، خب مصر رو دنبال میکنن به خاطر کارلوس کیروش و این تیم بعد با سنگال بازی کنه در دو بازی رفت و برگشت. در جام ملت‌های آفریقا سنگالی‌ها در پنالتی تونستن مصر رو ببرن و قهرمان بشن. نبرد کامرون و الجزایر هم خیلی جذابه و یکی از این دو تیم بزرگ آفریقایی جام جهانی 2022 قطر رو از دست خواهد داد. اما در آسیا چه خبره؟ ایران و کره جنوبی برای سرگروهی با هم روبرو میشن در کره و 65 هزار نفر قراره از نزدیک بازی رو ببینن. ایران سه بازیکن کرونایی داره، مهدی طارمی، علیرضا جانبخش و سامان قدوس. کره ها 4 بازیکنشون رو به خاطر ویروس کرونا از دست دادن، از جمله جونگ و یونگ، بازیکن تیم فرایبورگ در بوندسلیگا. و جنگ سرگروهی در کنار رتبه اول تیم‌های آسیایی در فیفا در این بازی فوق‌العاده مهمه. نمیشه این مسابقه رو واقعا تشریفاتی دونست به هیچ وجه. ایران 21 در رنکینگ فیفا و ژاپنی‌ها 23 هستن، کره جنوبی 29، استرالیا 37. اما رقابت‌هایی که این هفته نظاره‌گر خواهیم بود، هر نتیجه‌ای میتونه این جدول رو تغییر بده. در گروه ب آسیا بازی‌ها به مراتب داغ‌تره. تیم هایی که در واقع برای صعود به جام جهانی مبارزه میکنن، عربستان اگه چین رو ببره صعودش قطعی میشه. اما عربستان، ژاپن و استرالیا چون مسافهای رو در رو هم دارن، فوق العاده هفته پرتنش و پرهیجانی رو پیش رو خواهند داشت که ببینیم کدوم دو تیم صعود مستقیم میکنن و تیم سوم کدوم تیم خواهد بود، چون تیم سوم آسیا با تیم پنجم آمریکای جنوبی باید بازی کنه. شرایط به این گونه است که 29 تیم صعودشون به جام جهانی مشخص میشه، 3 تیم باقی میمونن. یک تیم خب با توجه به اینکه اوکراین از فیفا درخواست کرد بازیشو عقب بندازه با اسکاتلند، یک تیم از اروپا است که خب برنده بازی اوکراین و اسکاتلند در برابر برنده بازی ولز و اتریش قرار خواهد گرفت که یک تیم از این 4 تیم به جام جهانی میرسه. دو تیم دیگه، یکیش مسابقه یه که تیم سوم آسیا با تیم پنجم آمریکای جنوبی برگزار میکنه و یه تیم دیگه هم به تیم چهارم آمریکای شمالی با تیم برتر اقیانوسیه، که این دیدارها در خرداد ماه برگزار خواهد شد تا 3 تیم نهایی مشخص بشن برای صعود به جام جهانی فوتبال.
نوعی بیماری قارچی درختان ون بریتانیا را تهدید می‌کند. از نشانه‌های این بیماری می‌توان به خاکستری یا قهوه‌ای شدن تنه درخت، خشکی شاخه‌های جوان، ریزش پیش از موعد برگ‌ها و رویش جوانه‌ها در قسمت پایینی تنه اشاره کرد. درختان بیمار در دراز مدت از بین می‌روند. پیش‌بینی می‌شود 80% درختان ون در بریتانیا به این بیماری دچار شوند.
این منظره سبز منبع الهام بسیاری از شاعران و نقاشان بریتانیا بوده است. هنرمندان مشهوری مانند ویلیام ترنر زیبایی این بیشه‌زار در هکفال واقع در شمال یورکشایر را روی بوم نقاشی به تصویر کشیدند. اما حالا آینده درختان ون در این بیشه‌زار نامعلوم است. نوعی بیماری قارچی جان این درختان را تهدید می‌کند و ممکن است تا 80% آنها را از بین ببرد. درخت ون یا زبان گنجشک به یک بیماری موسوم به پسمرگ مبتلا می شوند که نوعی خشکیدن ناشی از قارچ است. از نشانه های این بیماری می توان به خاکستری یا قهوه‌ای شدن تنه درخت، خشکی شاخه های جوان، ریزش بیش از موعد برگ ها و رویش جوانه ها در قسمت پایینی تنه اشاره کرد. درختان بیمار ضعیف شده و در دراز مدت از بین می روند. به گفته گروهی از کارشناسان، منشأ این بیماری آسیا بوده و پیشبینی می شود 80% درختان ون در بریتانیا نیز در آینده به این بیماری دچار شوند. نابودی این درختان بر زندگی جانوران بسیاری تأثیر می گذارند.
اینجا بیشتر درختای ون بیمار شدن. بیماری در بعضی هاشون اینقدر حاد بوده که موجب مرگشون شده. بیماری در پایین تپه‌ای که هوای مرطوب تری داره بیشتره، چون فعالیت قارچی در دره‌های مرطوب در کل بیشتره. برای همین می‌بینیم که خیلی از درختا در دامنه‌های پایین از بین رفتن.
60% درختان منطقه هکفال را درختان ون تشکیل می‌دهند. کارشناسان با زیر نظر گرفتن این منطقه متوجه وجود بیماری در تعدادی از نهال‌ها نیز شدند. رنگ خاکستری متمایل به قهوه‌ای در شاخه‌ها نشانه بارز این بیماری قارچی است. احتمال سقوط درختان مبتلا شده زیاد است. بنابراین برای جلوگیری از افتادن آنها روی رهگذران، این درختان قطع می‌شوند.
حتی در همین مرحله اول در 2 سال اخیر بیشتر از 100 درخت این ناحیه رو قطع کردیم. بنابراین پیامد زیادی داشته. شاید منفعت کمی داشته باشه. حالا ما بیشتر به زمین نگاه میکنیم تا جوانه ها رو ببینیم. این میتونه ساختار بیشهزار رو تغییر بده و پوشش های متراکم اینچنین رو به وجود بیاره. نتیجه اش میتونه رشد نسل جدیدی از درخت ها باشه که ساختار سنی بیشهزار رو به هم میزنه.
درختان قطع شده در سراسر بیشهزار هکفال به چشم می‌خورند و منظره ناخوشایندی را به وجود آوردند. این بیماری قارچی در پی واردات سالانه هزاران نهال وارد بریتانیا شد. با وجود اینکه واردات درخت در سال 2012 میلادی ممنوع شد، اما بیماری تا کنون به بسیاری از مناطق کشور گسترش پیدا کرده. ممکن است بیش از 1 میلیون درخت ون در بریتانیا بیمار شوند که می‌تواند پیامد بزرگی روی اهداف کاهش انتشار کربن در کشور بگذارد. در حال حاضر راهی برای نجات درختان بیمار وجود ندارد و نگهبانان بیشهزار هکفال تنها نظارگر وضعیت درختان ون هستند.
به تازگی یک شرکت ایرلندی به نام مانا پروژه تحویل کالاهای سفارشی با پهپادها را در شمال دوبلین راه اندازی کرده. مشتریان می توانند با یک اپلیکیشن تلفن همراه کالای خود را سفارش داده و ظرف چند دقیقه تحویل بگیرند. شرکت مانا قصد دارد با ارائه خدمات در سراسر دنیا ایجاد مشاغل مختلفی را داشته باشه و به یک کارآفرین جهانی تبدیل بشه.
تحویل کالا با پهپادها دیگر یک داستان علمی تخیلی نیست. به تازگی شرکتی ایرلندی به نام مانا یک پروژه تحویل کالاهای سفارشی با پهپادها را در شهر کوچک بالبریگان در 30 کیلومتری شمال دوبلین راه اندازی کرده است. مشتریان می توانند با یک اپلیکیشن تلفن همراه کالاهایی که می خواهند را به فروشندگان شرکت کننده در این پروژه سفارش دهند. دفتر مرکزی شرکت مانا بالای یکی از مراکز خرید شهر به نام میل فیلد قرار دارد، جایی که تیمی از متخصصین مشغول حفظ و نگهداری از پهپادهای پیشرفته و مجهز به ویژگی‌های امنیتی متعدد هستند. در حال حاضر به دلیل حجم بالای سفارش ها تمرکز اصلی این شرکت بر تحویل فوری انواع غذا به مشتریان است. به همین دلیل این شرکت با فروشندگان غذاهای محلی مختلفی همکاری می کند تا مشتریان بتوانند از بین گزینه های متنوع غذا سفارش دهند.
مزایای تحویل کالا به وسیله پهپادها مشخصه. برخلاف رانندگی در جاده، این نوع تحویل کالا هم خیلی سریع‌تر و هم خیلی ایمن‌تره. بنابراین وقتی ما هر روز صدها سفارش رو از طریق هوا به مشتریامون تحویل بدیم، دیگه نیازی به سفرهای جاده‌ای نداریم که هم کندتر و هم گرون‌ترن. سفرهای جاده‌ای هم مشکل سازن و از همه مهمتر این که امن نیستند. به این ترتیب ما جاده رو داریم با هوا عوض می‌کنیم.
غذاها پس از آماده شدن در محفظه ای مخصوص پشت پهپاد قرار می گیرند. پهپاد بعد از بارگیری به سوی محل از قبل تعیین شده پرواز کرده و ظرف چند دقیقه بسته غذا را به مشتریان تحویل می دهد. برای حفظ حریم خصوصی مشتریان در این پهپادها هیچ دوربینی به کار برده نشده و اطلاعات شخصی سفارش دهندگان نیز ذخیره نمی شود. به گزارش شرکت مانا 98% مشتریان از این سرویس رضایت دارند.
positive experience working with the team.
کار با تیم شرکت مانا تجربه خیلی جالب و مثبتیه و خیلی الهام بخش ما بوده. ما به غذا، کارآفرینی و تجارت علاقه مشترک داریم. همچنین بازخورد خیلی خوبی هم از ساکنین محلی دریافت می‌کنیم. تحویل غذای گرم ظرف چند دقیقه به مشتری‌ها خیلی خوبه و به نظر من این تازه شروع یک کار خیلی بزرگتره. خیلی خوشحالم که ما توی این پروژه مشارکت داریم.
شرکت مانا قصد دارد با ارائه خدمات در سراسر دنیا و ایجاد مشاغل مختلف به کارآفرین جهانی تبدیل شود. البته همزمان چند شرکت معتبر دیگر در زمینه پخش کالا از جمله آمازون، فدرال اکسپرس و دی اچ ال نیز در حال راه اندازی خدمات تحویل کالا به وسیله پهپادها هستند. پیش بینی می شود تا سال 2030 میلادی پهپادها برای بیش از 600 هزار نفر در بریتانیا کار ایجاد کنند و سهمی 50 میلیارد دلاری در اقتصاد این کشور داشته باشند.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه رسالت که نزدیک است به جناح حاکم بر ایران در شماره نوروزی خودش یک گزارش اجتماعی مفصلی منتشر کرده با عنوان سالنامه اجتماعی 1400 گزیده‌ای از رویدادهای اجتماعی سال گذشته است. چند نکته مهم در این گزارش آمده. یکی تعداد جانباختگان کرونا هست که در روزهایی از سال 1400 به بیش از 700 نفر رسید به نوشته این روزنامه و به تایید مقام‌های وزارت بهداشت، و این در حالی است که مقام‌های رسمی در ایران از جمله معاونان وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که شمار واقعی جانباختگان کرونا سه برابر آمار رسمی هست. یعنی در روزهایی از سال تعداد جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 2000 نفر هم رسیده آمار واقعی، ولی آمار رسمی هم بیش از 700 نفر. نکته دیگری که در این گزارش پیش اشاره شده کمبود دارو هست. روزنامه رسالت نوشته یکی از اصلی ترین مشکلات اجتماعی در سال گذشته برای مردم قحطی یا کمبود دارو بوده. به طرزی که بنوشته این روزنامه در مقاطعی از سال بین 100 تا 150 قلم دارو و در برخی مواقع تا 500 یا 450 تا 500 قلم دارو هم دچار کمبود بوده، بحران پیش آمده و مردم نمیتونستن داروهای خودشون رو تهیه کنن، که البته این مشکل همچنان ادامه داره. این رو در کنار گرانی چند برابری بسیار از اقلام دارویی هم باید قرار بدیم. ضمن این که این روزنامه نوشته که دولت به رغم همه شعارها و وعده‌هایی که میده برای تأمین عرض دارو گهگاهی و بدون هر گونه برنامه ریزی به داروسازان پرداخت کنه، یعنی وارد کنندگان مواد اولیه داروها، و این خودش سبب میشه که اونها قادر نیستن هیچ گونه برنامه ریزی برای واردات دارو یا مواد اولیه انجام بدن و چنین بحرانی شکل میده. نکته سومی که در این گزارش سالنامه اجتماعی 1400 روزنامه رسالت بهش اشاره شده موضوع آسیب‌های اجتماعی هست که بنوشته این روزنامه. خود مقام‌های وزارت کشور هم اون رو تایید کردن و این آماری که به تایید دولت رسیده در واقع سالانه حدود 50 تا 60 هزار نفر در ایران بر اثر سوء مصرف دخانیات و مواد مخدر جان خودشون رو از دست میدن. 100 هزار نفر در ایران سالانه اقدام به خودکشی میکنن که بین 5 تا 5500 نفر جان خودشون رو بر اثر این اقدام از دست میدن. و همچنین این روزنامه نوشته که نرخ شیوع الکل، مصرف الکل در سنین 15 تا 64 سال حدود 9 تا 10% هست. این آمارهایی است که روزنامه رسالت، اهمیت اینه که روزنامه رسالت هم اون رو منتشر کرده. نکته دیگری که باز همین روزنامه رسالت بهش پرداخته موضوع بحران محیط زیست در ایران هست. نوشته که سال 1400 برای محیط زیست و فعالان محیط زیست در ایران سال بسیار نامبارکی بوده و یکی از نمونه هاش رو مثال زده، گفته همین دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال 1401 411 طرح ناهمگون و ناهمساز با
محیط زیست رو بدون اینکه مجوز لازم صادر شده باشه آورده به مجلس و قرار است که در سال 1401 اجرا بشه، در حالی که این طرح‌ها همه ضد محیط زیست است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.